بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين طبق آیات قرآن کریم البته در دایره تکوین یعنی در فضایی که موجودات حتی انسان هیچ اختیاری از خودش نداره، در اون فضا نسبت به انسان مثل به دنیا اومدنش، مرگش، گردش خونش، شکل و قیافش، اندامش و نسبت به سایر موجودات همه وجودشون، اونجا که اختیاری کار نمیکنه و اراده ای کار نمیکنه، بزرگان، حکما، علما از اونجا تعبیر میکنن به دایره تکوین. در این دایره هر موجودی که میخواد به وجود بیاد دفعی و کامل به وجود نمیاد، بلکه به وجود آمدنش تدریجیه، یعنی ابتدا یا به صورت نطفه است یا به صورت دانه است یا به صورت حبه است و این صورت اولیه که حالت نطفه و حبه و دانه است در یه مسیری قرار میگیره که در این مسیر قبول رشد میکنه و قبول سقل میکنه، قبول اضافه شدن میکنه. این رشد و این اضافه شدن و این تغییر شکل دادن تمامش اتصال داره به ربوبیت پروردگار. وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، رب از لوازم معناش مربیگریه و تربیت کنندگی، رشدهندگی، جلوه ربوبیت پروردگاره که نطفه رو در یک زمان معین تبدیل به یک جنین روحدار زنده میکنه و بعد که به دنیا میاد، پروردگار عالم با کمک نعمتها، چه نعمتهای ارضی و چه سمایی، این جنین رو رشدش میده تا به صورت یک انسان کاملی درآد، بعد بالغ بشه و بعد به قول قرآن مجید به 40 سالگی برسه که کلمه 40 رو قرآن مجید در این زمینه استعمال کرده. عقیده بزرگان هم اینه که روز تمام شدن 40 سالگی روز اوج رشد جهت عنصری انسانه، نه روز رشد جهت انسانیت انسان، بلکه روز رشد جهت عنصریه. به نقطه 40 کامل که رسید، دیگه این عنصر یه عنصر پخته‌ایه، یک میوه رسیده‌ایه، یک عنصر جامعیه و کاملیه که روز اول بعد از 40 سالگی از این اوج شروع میکنه به پایین اومدن، که اگر زنده بمونه، که پروردگار میفرماید یه تعدادی در حالت جنینی میمیرن، یه تعدادی در حالت طفلی میمیرن، یه تعدادی در جوانی میمیرن، یه تعدادی رو هم به ارذل العمر میرسونن، یعنی به پست‌ترین ناحیه عمر، که این وجود عنصری کج و کوله میشه، خمیده میشه، دندانشو از دست میده، چشمشو از دست میده و نهایتاً قرآن میفرماید حتی دانش تحصیل کردشو که 80 سال باهاش سر و کار داشته اونا رو از دست میده، که حتی نمیتونه خودش رو یاد کنه، که حالا اسم این مسئله رو گذاشتن بیماری آلزایمر. اگر خیلی قوی بشه هم خودشو نمیشناسه، هم بچه‌هاشو، هم همسرشو، هم همه چی رو یادش میره. قرآن میگه یه عده‌ای رو تا اینجام زنده نگر میدارم الا ارذل العمر. خب این مسیر برای هر موجود عنصری مسیر تکوینیه و اختیارش هم دست خودش نیست و اراده‌ای در این زمینه نداره، این حرکت رو هم نمیتونه متوقف کنه که سر 40 سالگی بدن رو نگر داره و نمیتونه این عنصر رو به عقب برگردونه که از 40 سالگی ببره تشتر 20 سالگی. ما داریم میریم جلو و نه خودمون و نه کل موجودات قدرت متوقف کردن ما یا به عقب برگردوندن ما رو ندارن. در این جهت چون ما کاری نیستیم، قیامت کاری به کارمون ندارن، دنیا هم کاری به کارمون ندارن، چون در این جهت همه موجودات در تصرف مستقیم پروردگار مهربان عالمند و البته آنچه آن خسرو کند شیرین بود، چه من شیرینیشو بچشم یا نچشم یا خیال تلخ. دیگه این شعرها رو در این زمینه ما میبافیم برخلاف طرح او و نقشه او و اراده او و خواسته او. البته وقتی عالم بعد رفتیم و به ما یه هوشیاری جامع 100% دادن، میفهمیم اون چه در جریان تکوین گذشته عین حکمت بوده، عین عدل بوده، عین علم بوده و همه چی سر جای خودش درست بوده و صحیح بوده. سوالاتی که پیش می اومده و اعتراضاتی که داشتن در طول تاریخ، چون و چرایی که داشتن، اونجا معلوم میشه همه بی منطق بوده و بی خودی بوده. گاهی هم یه چشمه های انبیا دیدن، اما نه به عنوان اعتراض، فقط برای روشن شدن باطن پرونده به پروردگار گفتن که داستان چیه. یعنی برامون روشن نیست و باید روشن بشه که اصلا این اتفاق برای چی افتاد. مثلا ظاهر پرونده رو نگاه میکردن میگفتن نباید این اتفاق بیفته، ظاهرش، اما این اتفاق که افتاده یه باطنی داره، باطنش رو ما نمیدونیم و این ندونستنم اذیتشون میکرد. اینه که سوال میکردن که این فیلم چه فیلمیه، این چشمه چه چشمهیه، این داستان برای چی اتفاق افتاده، که خدا براشون روشن میکرد. حالا یه نمونه شو من براتون بگم که شاید بعضیاتونم بدونین یا یادتون رفته باشه، حالا یادتون بیاد. وجود مبارک موسی بن عمران یه وقتی تنها داشتن از سرزمینی عبور میکردن، حالا کجا میرفتن ننوشتن، کنار کوهی به چشمه آبی رسیدن، با شوق و با ذوق و با اشتیاق طبق آیین خودشون با آب این چشمه وضو گرفتند و مشغول عبادت خدا شدن که همینجوری که در حال عبادت و ذکر بودن دیگه کم کم داشتن از عبادت مثلا فارغ می شدن و اون توجهشون رو به عالم معنا داشتن به دنیا برمی گردوندن. چون یه فرقی که اونا با ما داشتن، وقتی در عبادت قرار می گرفتن به حال انسلاخ می رسیدن، یعنی جز او دیگه هیچی توجهشون رو جلب نمی کرد، از دنیا در می اومدن و یه پارچه ملکوتی می شدن. حالا دیگه داره یواش یواش از این سفر بر می گرده، یعنی داره از ملکوت به طرف دنیا میاد که یه مردی اسب سوار داشت میرفت تو اون گرما و بیابون، چشمش به آب افتاد، پیاده شد و یه آبی به سر و صورتش زد و دید هوای کنار چشمه برای خوابیدنم بد نیست و این که توجهی به موسی بکنه، حالا فکر میکرد موسی به چوپون، یعنی چوپونای منطقه است، گرفت خوابید. یه کیسه پر از پولی هم داشت، اینم بغل دستش گذاشت و از خواب که بیدار شد انگار عجله داشت، حالا دیر شده بود، پرید رو اسبش و یک نهیب به اسب زد و سریع از منطقه دور شد و کیسه موندش. تو این گیرودار یه چوپانی رسید که چند تا گوسفند بیشتر نداشت، یه آبی به صورتش زد و چشمش به این کیسه افتاد و گفت عجب پولی، برداشت گذاشت زیر بغلش و رفت. خیلی نگذشت یه پیرمردی با یه پشته هیزم اومد، نفس نفس زنان پشته هیزم رو گذاشت و آبی به صورتش زد و به خود استراحت کرد و بعد دید هوا بعد نگو یه درازی هم بکشیم، بعد بلند میشیم میریم، دراز کشید و اسب سوار اول رسید. یه مقدار گشت و دید کیسه خبری نی اومد، یقه پیرمرده رو گرفت که کیسه رو کجا قایم کردی؟ پیرمرده گفت کدوم کیسه؟ گفت کیسه پر از درهم و دینار، این محصول مثلا عمر ما بود، سرمایه ما بود، دروغ چره میگی؟ پولو برای چی دزدیدیم؟ بند خدا ما تو متحیر، کدوم پول؟ چه پولی؟ گفت بی تربیت. کدوم پول؟ اون گفت بی تربیت خودتی، گفت باباته، گفت مادرته، و دعواشون شد. پیر مرد بیچاره با این گلدور و هم پیچیدن و گلدور هم یه هفتش و مشت و لگد و پیچیه، مشت هم خورد به گیجوهای پیر مرده و یه ناله و مرد. پیر مرده مرد. بعدم قاتل گذاشت رفت. خب این هیچ جوری قابل تحلیل از نظر مسائل ظاهری نبود. خیلی پیر مرد بدبخت مظلوم، این چرا باید کشته بشه؟ بعد پول این بدبخت رو چرا یکی دیگه باید ببرد؟ خادم وادار به سوال میشه. حالا انبیا چون و چرا نداشتن نسبت به جریانات؟ انبیا برای روشن شدن باطن پرونده سوال داشتن از پروردگار. موسی بن عمران هم که مستقیم با خدا حرف میزد گفتش که مولای من این چه داستانی بود، اصلا این چرا اینجوری بود؟ ما هر چیشو نگاه میکنیم با عدالت تو نمیخونه، نمیخونه. خطاب رسید این جریان کاملا با عدالت من میزون، اصلا عدالت من اختزا کرد من این جریانو را بندازم، اصلا این فیلمو خود من را انداختم، بر اساس عدالتم هم را انداختم. حالا توضیحشو برات بگم. موسی پیر مرد در جوانیش قاتل پدر اینی بود که کیسه رو جا گذاشته، هیچی هم خبر نداشت و نباید خون به ناحقی در دنیا بدون انتقام بمونه. این باید کیسه پولشو اینجا جا بذاره، اون چوپان بیاد کیسه پولو ببره، بعد صاحب پول که قصاص باباش به گردنش بود و قاتلو پیدا نمیکرد، نمیدونست قاتل کی، الانم نمیدونه این قاتل باباش بوده، باید بیاد و درگیر بشن و تقاص خون پدر مظلومشو از قاتل بگیر. بالاخره یه مخداری پیدا میشه که پدر قاتلا رو دراره. بالاخره تو همه کشورام هم اینجوره، ما خبر نداریم. چون ما اشراف به اوضاع کل 6 میلیارد جمعیت که نداریم، ولی بدانید که جریان به جریان مطابق عدل الهی داره جلو میره، جریان به جریان. حالا ممکنه شما بگین که امثال هیتلر، نیرون، صدام، فرعون که این همه آدم کشتن، جریان عدل نسبت به اونا چه خواهد شد؟ جریان عدل محدود به دنیای تنها نیست، اونام یه بخش از انتقامشون رو در دنیا ازشون خواهند گرفت و عمده یه بخش انتقام هم میمونه برای عالم بعد، که اون بخش در اینجا جای پیاده شدن نداره. ولی اینجور نیستش که کسی رو در همین دنیا هم آزاد بذارنش که راحت زندگی بکنه و راحت هم بمیره. ما هم از درون افراد خبری نداریم، ما یه هیکلایی رو میبینیم اما درون اونها رو، قلب اونها رو، رنجای باطن اونها رو، عذابهای وجدان اونها رو، عاقبت اونها رو واقعا نمیدونیم. ولی این جریان حاکم بر عالمه، حاکم. حضرت سید الشهدا به دشمن فرمود یقین بدانید بعد از من آب خوش از گلوتون پایین نخواهد رفت، و نرفت و نرفت. دیگه انقدر مسئله انتقام شدید شده بود که مخدار پول خرج کرد که قبر مرده‌های لشگر کربلا هر کجا مردن هم پیدا بکنید. این 30,000 نفر ببینید کدوماشون مردن، کجا خاکشون کردن، برین قبرها رو بشکافین، جنازه رو درین آتیش بزن که یه قبر از اینا در عالم نمونه. این طرف این جریانه، اون طرف هم 72 بدن رو چنان قطعه میکنن که اصلا نشه دفنشون کرد که زین العابدین مجبور بشن اصحاب رو همه رو کنار هم بیچینه توی قبر دفن بکنه. اما میبینید پروردگار قبر همینا رو در دنیا کعبه دل عشاق با معرفت تو تمام جهان قرار داد و پای این قبر رو هم ثابت کرده. یعنی هر قبری هم تو دنیا از بین بره، اون چه روی زمین کربلا قرار داده خدا از بین رفتنی نیست. و حتی روزی که کل جهان رو به هم بریزه برای برپا کردن قیامت دستور میده، چون جهنم در همین زمینه، بهش طبق آیات قرآن در یه کره‌ای به نام سدرت المنتها، فقط روایت هم درباره همینجا داریم که دستور میده اون مقدار زمینی که اینا دفن شدن اینو جدا بکنید بیارید تو بهشت بذارید. برای 30,000 نفر یه علامت هم تو دنیا نمونده. حتی هیچ کسی تو این دنیا حاضر نی او رو نسبت به اونا بدین. شما تو کل این 70 میلیون جمعیت ایران بگرد تک تک و بهشون بگو تو از نوه نتیجه های شمری، میگه بابات از نوه نتیجه های شمره، مرد حسابی. یعنی اسم اینا رو هم توهین به خودشون میدونن. خداوند این جورم انتقام میگیره، ذلیل میکنه، پست میکنه، بی آبرو میکنه، بدبخت میکنه، تیر روز میکنه، دماغشونو به خاک میماله و در مقابل طرف مقابلشون رو تا عرش عظمت میده. حالا من میگم تا عرش، ولی وجود مبارک رسول خدا میفرماید حسن و حسین من اعظم من القلم و لوح و العرش. اینو حالا قیامت معلوم میشه، الان که ما نمیدونیم پیغمبر چی، چون ما نه عرش رو میدونیم نه کرسی رو نه لوح و نه قلم و اینا، هم برای ما معلوم نیست. اما حضرت سید الشهدا اعظم من العرش، اعظم من اللوح، خیلی برای من عجیبه. یعنی اون چه در لوحه بیشتر در حضرت ابی عبدالله الحسینه. لوحی که خدا در قرآن میگه و ما نمیدونیم چیه، وجود ابی عبدالله اعظم از اون لوحه، یعنی جای بیشتری داره، فضای بیشتری داره. خود اینم داستان باب لوح و قلم رو بیشتر ما که عربی بلد نیستیم، روایاتش در کتاب‌های با عظمتی مثل علم الیقین مرحوم فیض، مثل بهارالانوار، از احادیث بسیار مشکل ما هست، بسیار مشکل. خب اینطور، بنابراین این مردی که کیسه‌شو از دست داده بود و فرزند اون مقتول بیگناه بود، انتقام خونه باباشو گرفت، حالا بدونه یا ندونه، ولی بدان موسی که اصل جریان جریان درستیه. حال لازم نیست از باطن این جریان همه خبر بشن، خود اون کسی هم که این پیر مرد و کش نمیدونه این قاتل باباشه که، ولی اون خلایی که اتفاق افتاده بود ما پر کردیم، پر کرد. و اما چرا کیسه‌شو گم کرد؟ این پول که تو این کیسه بود ارثی بوده که به این صاحب پول رسیده بود و میزون این پول بابای صاحب کیسه به اون چوپونی که پولو برداشت رفت بده کار بود. ما بدهیه اینا رو هم صاف کرد، خودشون هم نمیدون. این جریان عالم، حالا چه در تکوینش چه در غیر تکوینش صحیح انجام میگیره، ما عقلمون قد نمیده ارزیابی بکنه. ما میشینیم میگیم که اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چند دست و آن چون، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص خون آلوده در خون. ولی پرونده ها رو وا بکنن ما میبینیم همه درسته، تمام نقشها درسته. حالا کاری به جریانات عالم ندارم، رضای به قضای الهی یا حال بسیار عالی که آدم به علم خدا، به حکمت خدا، به اراده خدا، به جریاناتی که مستقیماً به دست وجود مقدس او انجام میگیره راضی باشه و چون و چرایی نداشته باشه. این حالت یه حالت عالی، یه آدم آروم نگر میداره، استرس نمیذاره مرا آدم بیاره، چون و چرای ذهنی نمیذاره مرا آدم بیاره، دل رو بیمار نمیکنه. همین که کل این پرونده رو نمیدونم مالکیه تو قالب زیبایی ریخته، هر چان خسرو کند شیرین بود. ولی ما نمیدونیم باطنش. این یه جریان تحقق جلوه های ربوبیت در موجودات، که موجود از نطفه تبدیل به انسان کامل میشه، یا از یک دانه درخت گردوی 50 متری با 40,000 گردو بیرون میاد، یا از یه دانه درخت سیب بیرون میاد. این جریان ربوبیت حق که در بخش عنصری ما هم داره کار میکنه و کارم کرده، بعدنم کار میکنه. اما جریان دوم جریان جلوه تشریعی ربوبیت پروردگاره، که این رو من به یه زبان ساده معنی بکنم و اون اینه که خداوند متعال علاوه بر این که توجه به رشد بدن ما داره، توجه ربوبی هم به رشد تربیتی ما داره، ولی این توجه رو به صورت یه دستورالعمل کامل در دو مرحله قرآن و فرهنگ اهل بیت در اختیار قرار داده، گفته من تا اینجا بیشتر انجام نمیدم، فقط طرح و نقشه میدم، شما بر اساس این طرح و نقشه خودتو بساز، اگر بر اساس این طرح و نقشه بنایی کردی، خودتو پرداخت کردی، شکل دادی، تبدیل به شکل قرآنی و تبدیل به شکل علوی و به شکل احمدی و به شکل حسینی شدی، من با قیمت بی نهایت تو را می خرم. و اگر وارد این جریان نشدی، هر کی می خوای باشی از تو هیچی رو نمی خرم. خب وقتی که هیچی رو نخرم، هم تو دنیا از تمام فیوضات معنوی من محروم خواهی بود، خسرت دنیا، و هم در آخرت محروم خواهی بود، ول آخره، و ذالک هو الخسران المبین. تا آدمی شدی که همه چی تو به باد دادی و خیال کردی که داری، در فضای جهل فکر میکنی داری، اما این مثل انبیا و ائمه و اولیاء من آگاه بشی، تو نقطه آگاهی نسبت به گذشتت میبینی هیچی نداری، پوک پوک، پوچ پوچ، کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، دم مردن میبینی کل زندگیت سراب بوده، هیچی پایدار و موندگار برات نبود. خب حالا چگونه باید با این دستورالعمل‌ها خود رو ساخت و این جهت تربیتی رو دنبال کرد که تبدیل به یه گوهری بشیم از نظر ارزش بی نهایت، و پول بی نهایت هم بابت این عنصر خدا بده. پول خدا دو چیزه، بهش رضوان من الله اکبر. چهار پیشنهاد شده در این زمینه، یعنی شیر کشیده همه حرفا رو تو این چهار قالب ریختن. ال اول ترک المعاصی، این که تمام معصیت ها رو رها کن، پیوند نخوری با گناه. مگه گناه چیه که اینقدر پروردگار اصرار داره مرتکب نشین، اینقدر اصرار داره واردش نشین، اینقدر اصرار داره ترکش برای شما واجبه؟ ببینیم نظر خود پروردگار راجع به گناه چیه. خود پروردگار گناه رو چگونه تحلیل کرد؟ من الان همه تحلیل خدا رو در یه جلسه نمیتونم براتون بگم، ولی تا اونجایی که در این جلسه اقتضا میکنه براتون عرض میکنم. گناه مخالفت با هدف خدا از آفرینش، چه آفرینش موجودات چه آفرینش انسان، که من اینو در ضمن یک آیه براتون بگم، در ضمن یک آیه که کمه، در ضمن دو سه آیه براتون بگم. خوب عنایت بفرمی، این آیات تو سوره یاسینه. والارض المیتة احییناها. ببینید این حرف نا، نا معنی نحنو میده، ضمیر متکلم معل غیر، نا نحنو، هر دوش هم در قرآن مجید هست. نحنو نکتب و ما قدمو و آثارهم، اینجا ضمیر منفصله، نحنو خودش مستقل تو جمله قرار میگیره، اما والارض المیتة تو دیگه نگفته نحنو احیی سها احیی توها، گفته والارض المیتة تو احیی ناها، یعنی ما زمین مرده رو زنده کردیم. فاخرجنا منها حبا فمنه تاکلون، تمام این دانه های نباتی رو من از زمین درو بردم که تعدادش هم که ما نمیدونیم چقدر هر سال چند تا دونه عدس خدا از زمین در میاره به خورده این جامعه انسانی میده، چند تا دونه نخود، چند تا دونه لوبیا، چند تا دونه پسته، چند تا دونه فندق، چند تا دونه گردو، چند تا دونه ماش، چند تا دونه برنج، چند تا دونه گندم، چند تا دونه جو، چی کار میکنه در این عالم با بیرون آوردن این دانه ها؟ والارض المیتة تو احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یأکلون و جعلنا، بازم میگه ما، فیها جنات من نخیل، انواع باغهای خورما و اعناب، انواع باغهای انگور و فجرنا فیها من العیون، چشمهای آبی رو که میشکافم را میندازم برای باغا و زراعتاتون، لیأکلوا من ثمره، تا از حاصل این چشمها که انواع میوه ها و سیفیجات میشه بخورید، و ما عملت و عیدی هم، و این همه شربت هایی که از میوه ها درست میکنید برای چی؟ لعلکم تشکرون، که اهل من بشه. همه اینا رو ساختم که شما استفاده بکنید، شاکر باشین. شاکر یعنی چی؟ طبق آیات دیگر قرآن یعنی بنده من باشین، نه اینکه مال منو بخورین قوی بشین برین با دشمن من بسازین دوتایتون علیه من برگرد. شما بیشترتون میخورین بعدم با شیطون گره میخورین دوتاییتون علیه من برمیگردین، یا بازی سر دینم در میارین، یا بازی سر پیغمبرانم در میارین، یا 72 رو محاصره میکنین، تشنه تیکه تیکه میکنین، یا میرین قمار میکنین، یا عرق میخورین، یا رابطه نامشروع برقرار میکنین، یا بیهجاب میشین، یا رباخور میشین، یا دروغگو میشین، یا خائن میشین. اینا رو من نپختم براتون بخورین، این کارا رو بکنین. گناه یعنی مخالفت با هدف خدا از ساختن سازمان خلقت و سازمان وجود خودمون. گناه یعنی مخالفت با نظام آفرینش. معنی گناه از نظر خدا. اینا اگه موشکافی بشه واقعا آدم به سکته میخوره، که در حال گناه هرچی دانه گندم خوردیم، هرچی سیب خوردیم، هرچی گلابی خوردیم، هرچی پرتقال خوردیم، نارنگی خوردیم، نمیدونم نان خوشمزه جو خوردیم، نخود خوردیم، عدس خوردیم، هوا رو کشیدیم تو بدن خودمون، همه فریادشون بلند شه که ما نیومدیم به تو برسیم، که ما رو تبدیل به گناه و مخالفت با خدا بکنی. چرا این کارو کردی؟ هیچکی هم جواب نداد. هیچ. یه معنی گناه. یه معنی دیگر گناه به نظر پروردگار اسم با سه نقطه. لا تعاونوا على الاثم والعدوان. اسم یعنی چی؟ همچین فارسی اسم یعنی چی؟ یعنی کلنگ برداشتن و ساختمان پرقیمتی رو خراب کردن برای از قیمت انداختن. گناه یعنی تیشه برداشتن و به این ساختمان انسانیت حمله کردن برای از قیمت انداختن. هی گناه 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 گناه، و بعد قیامت آدم به خدا بگه این همه رو داریم میخری در مقابل بهش، ما رو چرا نمیخری؟ بگن تو چیزی نداریم رو بخریم، هیچی قابل خرید نداری. اینایی که میبینی دارم میخرمشون، به علاوه عبادت، به علاوه نماز، به علاوه خیر، به علاوه فکر، به علاوه علم، به علاوه ارزشها دارم اینا رو میخرم. من که بدن اینا رو نمیخرم، من اینا ارزشهای ساخته شده در وجودشونو دارم. من گوهر دارم میخرم، نه گوشت و پوست و استخون. بعضی ها رو در قرآن میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچی ندارن که ترازو بذارم بکشم مطابقش پول بهشون بدم، هیچی ندارن. فلا نقیم لهم وزنن. اما اونایی که وزن دارن، آقا این وزین شدن گاهی قبل از تکلیف یه عده‌ای وزن پیدا کردن، کولاک کردن، خودشون وزن پیدا نکردن به دست خودشون، با اتصال وزن پیدا کردن. خدا شاهده ماتش میبره. روزی چند میلیون بچه تو این بیمارستان ها کنار بهترین دستگاه ها و دکترها به دنیا میان، دو ماهه میشن، سه ماهه میشن، پنج ماهه میشن، هشت ماهه میشن، شش ماهه میشن، میمیرن، هیچ آبم از آب تکون نمیخوره. ای به ننشون میگن بچه هم مد خود گریه میکنه، بعد میگه خیلی خب یه بچه دیگه میاد جاشو میگیره، تموم میشه میره. اما شما ببینید یه دونه شیش ماهه کربلا کشته شده، یه دونه شیش ماه. چقدر خدا به این قیمت داده، چقدر قیمت داده که بزرگان دین ما الان نمیدونم، ما از قدیمی ها به خود بیشتر گاهی خبر میشیم تا جدیدی ها، بزرگان دین ما خدا شاهده گیره به زندگیشون میخورد مثل علامه مجلسی با اون عظمتش که دولت صفویه در مقابلش خم میشده و لب باز میکرده هر چی تو مملکت میخواست براش حاضر میشد که یه بارم لب باز نکرد، ولی این آدم ها وقتی گره به زندگیشون میخورد که پول گره و وانه میکرد، حکومت نمیتونست واکنه، مؤمنین نمیتونستن واکنن، مردم نمیدونستن واکنن، میذاشتن شب جمعه بشه، میومد خونه زن و بچهش رو جمع میکرد، میشست رو رخت خواب میگفت گره دارم میخوام باز کنم، کلیت آوردم، کلیت هم اینه که من روزه علی اصغر رو خودم میخونم، خودم گریه میکنم، شما هم گریه کنین، گره باز میشه و باز میشود. الاول و ترک المعاصی، این اولین قدمه، این وسط قدمه، این آخرین قدمه، این ترک معاصی جوونا همه چیه، همه چی، این یک کلیت دندونه داریه این ترک معاصی که به هر گفلی میخوره، به هر گفلی. شما اگه مشکلت با هیچی حل نشد، یه گناهی پیش اومد پر از لذت، بگو خدایا این گناه رو انجام نمیدم، تو مشکل منو حل کن، اگه حل نشد بی به من بگو من لباسای آخوندی رو در میارم. شما با ترک گناه خیلی مشکلات رو میتونین حل کن، خیلی. این بحث خیلی دامنه داره، حالا باز ادامه میدیم ببینیم به کجا میکشه پر این بحث و چه مسائلی رو خداوند مهربان در سایه قرآن و اهل بیت به ما مرحمت میکنه. ما از بچگی حتی از علما حتی از مجتهدینی که منبر میرفتن شنیدیم، منم شنیدم، شما هم شنیدیم، 60-70 سال پیش ایران واعظای خیلی فوق العاده‌ای داشت، تعدادشون مجتهد بودن، درس خونده‌های قوی بودن، ما از اونا شنیدیم، شما هم شنیدین که امروز وقتی اهل بیت با فشار حر ابن یزید ریاحی پیاده شدن، چون نامه‌ای که برای حر اومد نوشته بود هر جا نامه رو با کردی حسین ابن علی رو پیاده کن، دیگه نزو بره، نبیاد کوفه، نبره مکه، نبره مدینه. حرم به قول خودشون در اون فضا میگفت المأمور و معذور، حالا من خودم ممکنه راضی نباشم اما به من حکومت نوشته شما رو پیاده کن، پیاده شدم. اگه بزرگترام این کارو نکرده باشن، این احتمالو به طور طبیعی بدین که بچه‌ها اومدن پیش بابا که بابا شما که به ما گفتین ما رو کوفه دعوت کردن، تو نامه‌ها نوشته بودن بابا آباد شده، چشمه‌ها راه افتاده، برای چی اینجا ما رو پیاده کرد؟ این احتمالو بدین که منم این احتمالو 100% میدم و این احتمالو بدین که بچه‌ها به بابا گفته باشن که اینجا چرا اینقدر دلگیره بابا، چرا ما قصه دار شد. و و باز این احتمال رو بدین حد اقل، حالا خواهران نه، خانوما نه، آقایون نه، بچه ها گفته باشن بابا ما رو بیا از اینجا ببر. احتمال بدین. اما همینایی که اصرار داشتن ما رو از اینجا ببر، یکیشون 9 روز بعد اصرار داشت منو از اینجا نبره. همینایی که میگفتن بیان بریم ما رو نگر ندارین ما رو ببرین، اما یکیشون 9 روز بعد اصرار داشت منو نبرین. کدوماشون؟ سکینه. کی؟ اون وقتی که گلوی بریده رو بغل گرفته بود. هرچی گفتن دختر همه سوارن، کاروان میخواد بره، گم میخواد برین برین، بذارین من پیش بابا بمونم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا علی من وجب له حب علینا